سازمان صدا و سیما آگاه کنید با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم‌ها آقایان سلام عرض می‌کنم. پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار می‌کنم که با برنامه‌ای دیگر از مجموعه برنامه بن‌بست نیاوران، کاری تحلیلی درباره تاریخ معاصر، خاصه دوران پهلوی اول و دوم، خدمتگزار شما هستم. هفته گذشته درباره نوع چالش‌ها و بحران‌هایی صحبت کردیم که رژیم پهلوی اول و دوم با اون مواجه بود. البته برخی از چالش ها. یکی از این چالش ها نبود امنیت و نارضایتی مردم از اوضاع و احوال پریشان اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بود. بس ناتموم موند و این هفته در این نوبت آنچنان که وعده کرده بودیم میخواییم دنباله بحث رو پی بگیریم. باز هم با جناب آقای دکتر سروری، کارشناس محترم عرصه تاریخ، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم.
در خدمت هستم.
ممنونم. آقای دکتر، ما صحبت کردیم درباره تغییرات پی در پی که کابینه ها در دوران پهلوی دوم با اون مواجه بودن، به برخی از علل اشاره شد. اگر افزوده ای دارید بپردازیم به این موضوع یا بحث رو از جای دیگری پی بگیریم.
خواهش میکنم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ما ریشه تغییرات در کابینه های مختلف رو در دوره پهلوی دوم اگه بخوایم علل و عوامل کلیش رو خدمتتون عرض بکنیم، اولیش رو گفتیم که در واقع یکیش به هر حال استعمار و دخالت خارجی بوده. یعنی از همون دوره اشغال شهریور 1320 در دوره‌های متعددی حتی سفیر انگلیس بولارد مثلا میگفت که مثلا فلانی باید نخست وزیر باشه. حتی شاه مخالفت میکرد، من مخالفم که مثلا فلان کس نخست وزیر باشه. حتی اون هم دلیل خودش رو داشت، چون شاه دنبال یه نخست وزیر مقتدری که بتونه قانون اساسی مشروطه رو اجرا کنه و قدرت شاه رو محدود بکنه و شاه رو محدود به قانون اساسی بکنه نبود. و معمولا چنین افرادی رو باهاشون مقابله میکرد که اینو من به عنوان یه فاکتور مستقل تو تغییرات کابینه خدمتون عرض میکنم.
بله.
پس ببینید، یه جاهایی در واقع قدرت های بزرگ حالا توی دوره اشغالگران تحمیل میکردن، یعنی حتی شاه میرفت میگفت مثلا من با قوام مخالفم، بولارد میگفت که قربان به فکر در واقع پدرتون باشی که تاج و تختش چجوری از دست داد. یعنی میگفت که اگر مثلا بخوای خیلی اعتراض کنید شما هم تاج و تختتون از دست
میدید. در
این حد سفیر کشور بیاد و اینگونه در واقع تعیین تکلیف بکن، اینو داشته باشید. بعد از کودتای در واقع 28 مرداد هم ما دخالت مستقیم قدرت‌های بزرگ در تعیین نخست وزیر که به هر حال مهمترین مقام اجرایی کشور در اون دوره بود و داریم به کرات. برای نمونه بعد از کودتای 28 مرداد باز شاه مخالف زاهدی بود، به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم و حالا مجدد میگم. باز انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها تا اون دوره‌ای که زاهدی براشون اهمیت داشت، یعنی تا اون دوره‌ای که زاهدی باید میمون تا بحث نفت و کنسرسیوم به نفع امریکا و انگلیس و به ضرر مردم ایران رقم بخوره، شاه رو مجبور کردن که زاهدی رو نگه داره. در یه مقطع دیگه باز مجدداً امریکایی‌ها فشار آوردن، علی امینی نخست وزیر شد. باز علی امینی که نخست وزیر شد شاه مخالف بود، هی میرفت سفارت، هی یعنی پیغام میفرستاد به سفارت امریکا که من علی امینی رو نمیخوام، هی اونا میگفتن باید باشه، حالا به خاطر اون برنامه هایی که داشتن.
امینی که 100% موقع امریکایی
که به قول امریکایی ها میگن که ما تأکید داریم که تا 6 ماه آینده علی امینی باید باشه. این تو اسناد وزارت خارجه امریکا هست، سندش موجوده. شاه جالبه دقیقاً سر 6 ماه در علی امینی عوض میکنه، نه یه روز دیرتر نه یه روز زودتر، سر هم عوض نمیکنه که نظر امریکایی ها نقض بشه. خب
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، این تعویض در واقع امینی بعد از اجرای یا شروع اجرای اصلاحات ارضی بود، اون چیزی که مد نظر امریکایی ها بود که، درسته؟
بله بله بله. در واقع امریکایی های تئوری هایی داشتن، یکیش این بود که به هر حال کمونیسم تو جایی ریشه میگیره که فقر وجود داشته باشه و ما برای اینکه بخوایم در واقع جلوی کمونیسم وایستیم باید فقر رو ریشه کن کنیم. یکی از برنامه‌هایی که داشتن اصلاحات ارضی بود که و یه سری اصلاحاتی بود که بعضیش هم شاه خیلی موافق نبود، خصوصا تو دوره کندی تضادهای جدی بین شاه و دولت امریکا به وجود اومد. البته شاه تمکین میکرد، مجبور شد تمکین کنه، ولی با وجود این به قولی این تضادها وجود داشت. حتی تو بحث فروش تسلیحات امریکایی به شاه، این تحلیل بین امریکایی ها وجود داشت که اگه ما بخوایم خیلی زیاد سلاح بفروشیم چند تا مسئله برامون ایجاد میشه. یکیش اینه که به هر حال این خریدهای تسلیحاتی باعث میشه که سیاستهایی که حالا منجر به فقر و زدایی تو مناطق بشه اجرا نشه. اما از اون ور سیاستهایی که امریکایی ها برای فقر و زدایی پیاده کردن منجر به فقر بیشتر شد در ایران. چرا؟ حالا به اون در واقع میرسیم که همین اصلاحات ارضی یکی از ریشه های انقلاب اسلامی بود، یکی از ریشه های نارضایتی و احساس نابرابری در جامعه در دهه 50 شد و یکی از ریشه های وابستگی ایران به در واقع واردات مواد غذایی و در واقع به خطر افتادن امنیت غذایی کشور شد. این که حالا چرا در واقع این چه اتفاقی افتاد تو بحث اصلاحات ارضی، من این رو سر یک فرصت خدمت رو عرض میکنم. اینو میخواستم خدمت رو عرض کنم. در برهه های مختلفی امریکایی ها اول که انگلیسی ها بودن تو دوره اشغال، حتی روس ها هم بعضا چیز میکردن. مثلا خدمت رو عرض کردم، قوام رو هم استالین میگفت من میخوام، هم بولارد میگفت میخوام، هم امریکایی ها در واقع گزینه میدونستن. زاهدی رو هم انگلیسی ها و هم آمریکایی ها، علی امینی رو هم آمریکایی ها در واقع چیز میکردن. حزب ایران نوین هم اسنادی که الان از ساواک به دست اومده و آقای دکتر آبادیان توی در واقع کتاب دو دهه واپسین اسناد رو آوردن منتشر کردن، ساواک اطلاع داشت که حزب ایران نوین مستقیما داره از سیا تامین مالی میشه و سیا داره یه جورایی حزب ایران نوین رو به عنوان حزب امریکایی در واقع داره حمایت میکنه. خب طبعا شاه هم در جریان این قضیه بود، ولی به هر حال خیلی پروبال داد به این حزب ایران نوین و حداقل دو نخست وزیر از این حزب در واقع به وجود اومد، تا حالا حزب رستاخیز هویدا و منصور. با وجود اینکه شاه علم به این داشت که این حزب رابطه مستقیم داره با سیا و تامین مالی میشه از سمت سیا، با وجود این در واقع شاه در خودش این توان رو نمیدید، بلکه حتی تمایل هم داشت که اون گزینه‌ای که امریکایی ها مد نظرشونه در رأس مدیریت اجرایی کشور بود.
کدام گزینه ها آقای دکتر؟ بفرمایید.
ببینید حزب ایران نوین که آمریکایی ها مد نظرشون بود، حسن علی منصور و هویدا.
بله.
این دو نفر در واقع چی بودن؟ به همین دلیل در واقع ما یکی از عواملی که هم تعیین میکرد نخست وزیرها، هم باعث تغییر نخست وزیرها و کابینه های مختلف میشد، یکی از این عوامل به قولی دخالت مستقیم استعمارگران بود. حتی دیگه کودتا خودتون میدونید به هر حال زاهدی با کودتا روی کار اومد، حالا یا کودتا بوده یا فشار در واقع مستقیم سفارت خونه های غربی بوده یا حالا تامین مالی و به روش غیر مستقیم بوده، یعنی با روش های مختلفی اونها مقام اول اجرای کشور رو تعیین میکردن. و این مسئله ای که ما از طریق اسنادی که مخاطباتی که بین سفارت های انگلیس و امریکا با وزارت خارجه خودشون انجام شده و این اسناد منتشر شده، ما این رو در جریان هستیم. اسناد ساواک هم این رو تایید میکنه. خاطرات در واقع بزرگان پهلوی هم این رو، این مطلب رو تایید میکنه و این جزء بدیهیات در واقع تاریخ به حساب میاد، یعنی چیزی نیست که بخوان در واقع داشت انگلتی داشته باشه. مورد بعدی که باعث تغییر کابینه ها میشد، مبارزاتی بود که بعضا مردم انجام میدادن که نمونه بارزش هم مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت بود که منجر به روی کار اومدن دکتر مصدق شد و این در واقع سبب تغییر کابینه شد. حالا خیلی زیاد نیست، ولی ما یه موردی داریم که یه مورد خیلی مهمی هست. مورد دیگه اعتراضات اجتماعی صنفی بود که به وجود می اومد، مثل اعتراضی که سال 1939 در واقع معلم ها داشتن و اونجا در واقع کشته دادن و اینها. مورد بعدی تغییر تحولاتی بود که قدرت های بزرگ مثلا چون انتخابات های اونها شکل رخ میداد و این باعث تغییر می شد، که به قول مثلا رای نیاوردن جمهوری خواها و دموکرات ها یه مورد باعث شد که هویدا در واقع تأثیر غیر مستقیم در سقوط هویدا داشته. مورد دیگه بحران های اقتصادی بوده که در دوره های مختلف به وجود اومده، به خصوص حالا هم بحران های اقتصادی که توی دهه 20 بود، شهریور 1320 بود، که به هر حال ما به لحاظ اقتصادی مشکلات خیلی زیادی داشتیم، مسئله نایابی نون و قحطی نون که صفهای 20 ساعته ما صفهای نونوایی 20 ساعته داشتیم، نونهایی داشتیم که خاکره داخل آرد قاطی میکردن میدادن و متفقین مسبب این ماجرا بودن، یا دخالت متفقین در چاپ پول.
بله.
الزام دولت به چاپ پول به خاطر اینکه تأمین نیازهای خودشون رو بکنن تو داخل ایران سبب میشد که ارزش پول ایران افت کنه، تورم بالا بره و این باعث تغییرات در کابینه ها میشد. اما مورد خیلی بارزش در واقع سقوط هویدا، که سقوط هویدا به خاطر چی بود؟ بحران اقتصادی بود که اواخر دوره پهلوی رخ داد. خب شما میدونید دیگه، ما یک دوره معسل نفتی داریم در دهه 50 خودمون و اون به خاطر جنگ عرب اسرائیلی که قیمت نفت خیلی بالا میره، سرسام‌آور میشه و این یه پول عظیمی رو روانه کشور میکنه به گونه‌ای که به قولی دولت مردان ما نمیدونن با این پول چیکار بکنن و حتی سرمایه‌گذاری‌های بی‌حساب، وام‌های بعضن بلاعوض یا وام‌هایی که قرار نبود بلاعوض بشه ولی بعدن بلاعوض شد. موارد متعددی که نشون میداد که این پول رو برنامه دولت برای مدیریتش نداره.
آقای دکتر اسخای میکنه.
اختلافی به وجود اومد بین شاه و حالا دولت مردایی که بوروکرات هایی که تکنوکرات هایی که حالا در بالاخره ساختار دولت و امساز و برنامه بودی و اینها بودن. شاه میگه ما باید این پول رو به قولی وارد برنامه توسعه پنجم بکنیم. اونها مخالف بودن. گفتن که باید مثلا حالا مثل مدلی که الان مدل اسکاندیناویه مثلا این بره سرمایه گذاری بشه، اینها داخل در واقع چیز نشه چون این باعث تورم میشه، باعث در واقع ابتر موندن برنامه های توسعه‌ای میشه. شاه این رو با در واقع تحکم و با یک روش دیکتاتوری به قولی مجبور کردن که این پول وارد برنامه پنجم توسعه بشه و این ورود پول به برنامه پنجم توسعه آغاز بیماری هلندی در اقتصاد ایران بوده. چرا؟ چون این پول جذب بودجه های عمرانی نمیتونه بشه. علتش هم این بود که ساختار کشور توان اجرای اون همه بودجه عمرانی اون زمان نداشت، نه بنادر کشور میتونه سیمان و در واقع مواد لازم برای اجرای برنامه عمرانی رو جذب کنه، نه ظرفیت تولید کشور اونقدر توان داشت که بتونه این پول رو ببره توی حوزه عمرانی کشور و نه به قولی ما نیروی ماهر زبده داشتیم که بتونیم مثلا کارخونه های یا مثلا پروژه های عمرانی که داریم رو بتونیم با اونها پیش ببریم.
بله.
این باعث شد که این پول در واقع بیاد تو جامعه و باعث تورم خیلی سنگین بشه.
آقای دکتر، برای اینکه گذر نکنیم از موضوع هویدا، توی بسیاری از رسانه‌های سلطنت طلب اونجا که میخوان بپردازن به موضوع هویدا، این در واقع جعل تاریخی رو پیش میکشن که هویدا در دادگاه خودش عنوان کرد که مثلا این خودکار فلان رو میبینین، این 13 سال تو دوران نخست وزیری من اینقدر تومن بود، در پایان نخست وزیری من هم اینقدر تومن بود، یعنی باقی موند، قیمتش ثابت بود، در صورتی که ما نه صدای هویدا رو داریم، نه تصویر و صدای هویدا رو داریم مبنی بر این موضوع، نه در جراید اون زمان چنین چیزی درج شده بوده.
اگه گفته باشم اصلا ببینید آمارهای رسمی منتشر شده از سوی خود دولت هویدا تو اون دوره بیانگر میزان تورم هست که تورم کم سابقه ای هم بوده دیگه بعد از اشغال ایران بعد از اون دهه اشغال که تموم میشه یه تورم کم سابقه ای بوده در کشور که از عوامل سقوط هویدا هم هست. یعنی شما فیلمای اون دوره که شاه داره سخنرانی میکنه رو داریم که صحبت از تورم میکنه، حتی نرخ تورم رو هم میگه. بعد به این که ما به پیسی خوردیم، الان دیگه نمیتونیم به کشورهای خارجی وامای مثلا پولای نفتمون رو بدیم به کشورهای خارجی کمک کنیم بهشون، اینها رو هم اشاره میکنه. آمارهای رسمی هم که گفتم خدمتتون وجود داره. از طرف دیگه فیلم‌های آرشیوی که اون زمان مردم به قولی دیگه تحریم میوه، تحریم به قولی خیلی از اجناسی که به شکل سرسام‌آور گرون شده بودن، مسکن، اینها
از جمله گوشت، بله،
در واقع وجود داره. در این در حالیه، ببینید، در حالی که کشور تحریم نیست، خب روابط خارجی با همه قدرت‌های شرق و غرب داره، در عین حالی که در واقع پول خیلی زیادی در کشور وجود داره، یعنی تولید نفت بالایی داریم، بعد این قیمت نفت هم بالا رفته و به البته یه مدتی نزولی میکنه قیمت هم، یه نوسانی میکنه و اون نوسان هم خیلی مؤثر روی اقتصاد ایران. خب این باعث میشه که یه تورمی ایجاد بشه که اون تورم از علل سقوط هویدا بوده. نکته مهمترینه این تورمی که در دوره هویدا، اواخر دوره هویدا وجود میاد، این تورم در واقع سرآغاز تورم بلند مدت اقتصاد ایران میشه. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد ایران گرفتار بیماری هلندی میشه.
بله.
هنوز هم گرفتار بیماری هلندیه و هنوز هم ما نتونستیم خودمون از اون بیماری هلندی رها بکنیم، ولی سرمنشه این بیماری هلندی همون سال 1154-55. من یه خطب تاریخی خدمتون عرض بکنم. آقای بهمن آبادیان از معاونین سازمان برنامه بودجه بودن که به قولی تو همون زمانی که برنامه پنجم توسعه میخواست در واقع تصویب بشه و شاه میگفت این پول باید بریزیم توی برنامه پنجم، آقای آبادیان مخالف بود. شاه هم به هر حال اوقات تلخی میکنه و میگن تو برو بانک جهانی، برو یه مدت اونجا باش، شاه خیلی نبینده. اون توی خاطراتی که تاریخ چپای هاروارد در واقع تهیه شده این گونه میگه، میگه سال 56 به من گفتن که شما بیا یه ارزیابی کن از روند برنامه های توسعه کشور. میگه خب منم سرخوش پاشدم اومدم و ما پول زیادی هم داشتیم به خاطر پول نفت و اینها. میگه اون زمان ما پول بیشتری از هند به نسبت جمعیت برای توسعه داشتیم. بعد میگه که وقتی که من این برنامه ها رو وا کردم و نگاه کردم برای ارزیابی، میگه یک دفعه وحشت کردم. تعبیرش اینه، میگه حقیقتا وحشت کردم. همه چیز در حال فروپاشی بود، همه چیز در حال فروپاشی بود، منظورش اقتصاده.
بله بله.
من بگم ببینید، یه انقلاب پیش میاد اینجوری نیست که فقط هیچ عوامل ساختاری پشتش نباشه. این نیست که مثلا فکر کنیم حالا مردم یه تصمیم گرفتن فقط یه انقلابی بکنن. یه عوامل و ریشه هایی داره که این ریشه ها بعضیش اقتصادی، بعضیش فرهنگی، بعضیش سیاسی.
بله، بله.
حالا من اون بعد اقتصادی رو دارم میگم. میگفت من حس کردم که اقتصاد ایران مثل یه ماشینیه که با سرعت 80 مایل داره میره ته دره. بعد میگه من حس کانسپریسی بهم دست داد، یعنی حس یه جوری توته، توهم توته. میگفت این ماشینه داره میره با سرعت 80 مایل تو دره ولی راننده ترمز نمیزنه. میگفت من برام تعجب بود که چرا این راننده های اقتصاد ایران پاشون رو ترمز نمیزنن، همینجوری ماشین داره سقوط میکنه. حتی این فرض رو میشه در واقع داشت که چه بسا اگر انقلاب اسلامی رخ نمیداد ما یه فروپاشی اقتصادی بعید نبود که میداشتیم. یعنی خیلی فرضیه جدی. متاسفانه مورخان ما و محققان ما روی موضوعات خیلی کار نکردن و به هر حال میگم، یعنی علم تاریخ توی کشور ما خیلی توسعه پیدا نکرده، ولی باید رو همین موضوع
بله آقای دکتر ببخشید من یکی دوتا نکته رو عرض کنم. البته شما فرمودید به مسئله تحریم ها، این در حالیه که خب به هر حال تحریم اعمال نمی شده، کشور در معرض تحریم ها و محاصره اقتصادی قرار نداشته، فروش نفت خیلی خیلی به راحتی صورت می گرفت. بعد یه نکته دیگه آقای دکتر، ببینید البته ما درس داریم پس میدیم منظر حضرت عالی، ما تلاشمون اینه که تو برنامه بن‌بست نیاوران به خیلی از ابعادی که تالا یا کمتر پرداخته شده یا پرداخته نشده در حیطه تاریخ معاصر خاص سلسله پهلوی بهش بپردازیم. خیلی ها هنوز نمیدونن، به ویژه نوجوانان و جوانان ما که در همین تهران ما شاهد برپایی و در واقع گسترش حلبی آبادها بودیم و هنوز خیلی ها نمیدونن که درست و حسابی. یا تو همین برنامه بن‌بست نیاوران انشالله روزی بپردازیم به مسئله مفسدین بزرگ اقتصادی، مثل کسی مثل خرمنامی که این پارک ارم پیش از انقلاب پارک خرم نام داشت و متعلق به این فرد، متعلق که نه، با پول مردم این پارک رو در واقع درست کرده بود، به اسم خودش کرده بود و چه فجایعی در این پارک رخ میداد و خودش عاملش فجایعی بود، خود همین شخص خرم. انشالله بهش بپردازیم. فقط آقای دکتر تا شما یه استراحتی بکنید، ما یه فرصت کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان بازگردیم. همچنان شما همراه هستین با برنامه بن‌بست نیاوران، مجموعه‌ای که تلاش میکنه نگاهی تحلیلی داشته باشه به تاریخ معاصر، خاصه تاریخ سلسله پهلوی. همچنان گفتگو میکنم و میآموزم از جناب آقای دکتر سروری، کارشناس عرصه تاریخ معاصر و پژوهشگر. آقای دکتر، داشتیم راجع به فروپاشی اقتصادی صحبت میکردیم، حالا کشوری که قرار بود که از خطر کمونیسم دور شه داشت کاملا به اون ورطه میافتاد که آمریکایی‌ها فکر میکردن راه نجاتش در واقع تجویز نسخهی به اسم اصلاحات ارضیه. خود اصلاحات ارضی چه فجایی به بار آورد؟
ببینید، چون حالا جلسه قبلی شما بحث حلبی آباد و اینها رو گفتید، اینو میخوام بگم قبل از اصلاحات ارضی، این نکته رو میخوام خدمتتون
عرض کنم.
ببینید، یکی از مشکلات کشور ما این بود. خب کشور جمعیت کمی داشت، کم خب به هر حال چند خیلی زیادی نداشت و از اون درآمدهای بنی نفت خوبی میفروخت، قیمت خوبی، حالا به هر حال از دهه 40 اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 قیمت خیلی خوبی میفروخت و خب پول خیلی خوبی داشت، همونجوری که آقای آبادیان که معاون سازمان برنامه هم دورم بود، و ایران پول خیلی خوبی برای توسعه کشور داشت. البته توی دوره‌هایی هم کارهای خوبی انجام شد از طرف بعضی از به هر حال افرادی که بعداً شاه هم اونا رو در واقع مغضوب کرد و بیرون کرد و اینها. یعنی من نمیخوام بگم که هیچ کاری نشد، به هر حال ما میتونیم جلوه های بعضی از کارهایی که برخی آدم هایی که به هر حال دلسوز بودن انجام دادن و همه اونها هم مشمول در واقع قهر شاهانه و مشمول قواعد دیکتاتوری شدن، این وجود داره، من نمیخوام این رو در نفی بکنم. اما نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، ببینید پول خوبی وجود داشت اما چرا فقر بود؟ حالا فقر این که مردم خصوص نوجوانان عزیز ما خیلی خبر ندارن که فقرتون داره به چه نحوی بود، من یه اشاراتی خواهم کرد. ببینید، یکی از دلایلی که فقر در ایران وجود داشت، محرومیت وجود داشت و ما آمارهای محرومیت هامون خصوصا تو حوزه های اجتماعی، تو حوزه های بهداشت و درمان و اینها، ما بدتر آمارها را در غرب آسیا داشتیم.
بله.
در غرب آسیایی که کشورها شکل ما افغانستان، نمیدونم حالا یه جورایی شاید پاکستان که جنوب آسیا میشه، عراق، اردن، به هر حال لبنان، سوریه، تو اینجا ما میبینیم که ما جز محرومترین کشورها تو حوزه بهداشت و درمان و یه سری شاخصهای دیگه توسعه انسانی هستیم، محرومیت این وجود داره با وجود این همه پول. خب چرا این اتفاق افتاده؟ بعضی میگن خب نه، این به هر حال این روند اگه میرفت جلو این بهبود رو ادامه کرد، درست میشد، حل میشد، خیلی بهتر هم میشد. ای که وجود داره اینه که شما باید بیاد ببینید که آیا اون موتوری که داره فقر زدایی میکنه به چه نحوی داره کار میکنه. اگه این موتور خوب کار میکنه، بله، ما مثلا 20 سال بعد شاید از اون بهتر میشد. یکی از این موتورها مسئله عدالت و برابریه. برابری هم نمیگن، عدالت، در واقع عدالت در توزیع ثروت. ببینید، ایران یکی از بدترین کشورها در حوزه توزیع ثروت در کشورهای در حال توسعه بود در دهه 40. این آقای ابراهامیان هم اشاره میکنند، آقای جانفران هم اشاره میکنند. در دهه 50 ایران تبدیل میشه به یکی از نابرابرترین کشورهای دنیا در حوزه توزیع ثروت. یعنی از نابرابرترین کشورها در بین کشورهای در حال توسعه ما تبدیل میشیم به نابرابرترین کشورها در توزیع ثروت در جهان. یعنی دهه 50 که ما پولدار شدیم، پول ریخته تو جامعه، این پول به شکل به شدت نابرابری داره توزیع میشه.
در واقع نتیجه عکس میده.
زیادی از جامعه از این ثروت بهره‌ای ندارن. حالا یه اتفاق دیگه داره میفته. اتفاق چیه؟ یه اتفاق میفته به نام اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی به هر حال اون شکل زمینداری و کشاورزی شبه فئودالی که توی ایران وجود داشت به اون شکل سنتی نمیتونه تداوم پیدا بکنه. اما نسخه‌ای که در واقع پهلوی‌ها اومدن پیاده کردن نسخه‌ای بود که عوارض خیلی بدی رو برای کشور به ارمغان آورد. به چه معنا؟ به هر حال ما یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی بودیم و بخش مهمی از صادرات ما قبل از نفت محصولات کشاورزی بوده. ما بعد از اجرای اصلاحات ارضی جز کشورهای به شدت در واقع وابسته به محصولات غذایی کشورهای غربی از جمله امریکا میشیم. حتی من یادمه این یه مطلبی رو دیدم از رمزی کلارک دادستان اسبق آمریکا زمان حمله آمریکا به عراق اینو نوشته بود. این گفت آمریکا جنایت‌های زیادی کرده. مثلا فلانجا کودتا کرده، مثال مثلا شیلی رو میزد. فلانجا جنگ کرده، مثال نمیدونم پاناما رو مثلا میزد. بعد یه آیتمی داشت که گفته بود که وابسته سازی کشورها در حوزه مواد غذایی. فکر می‌کنید مثال کجا رو زد؟
ایران.
ببینید آمریکا تو ایران کودتا هم کرده. یه جورای غیر مستقیم جنگ هم را انداخته، یعنی هر بلایی دیگه سر ما آورده. خب اما مثالی که درباره ایران میزنه رمزی کلارک مسئله وابستگی غذاییه. چه اتفاقی افتاد؟ خب زمینا رو دادن به کشاورزا دیگه. نکته ای که وجود داره اینه که این نحوه واگذاری زمین ها به شکلی بود به کشاورزا، چون در اون دوره برآوردها نشون میده که زمین های زیر 4 هکتار صرفه نداشت، یعنی صرفه اقتصادی برای ادامه کار نداشت و این باعث میشد که وقتی زمین از یه حدی بیشتر خرد میشه دیگه به صرفه نیست. ببینید یعنی زمین زیر 4 هکتار در همون دوره بر اساس برآوردهایی که وجود داشت عملا صرفه اقتصادی رو از بین میبرد. خب این خرد کردن زمین ها به این شکل، به شکل غیر کارشناسی و به شکل غلط، باعث شد که اول کشاورزا خوشحال بودن ولی بعد دیدن که عملا امکان این که بتونن معیشت خودشون رو این زمین ها داشته باشن عملا که امکانی وجود نداره. چه اتفاقی افتاد به نظر شما؟ وقتی شما میبینی که زمین های کشاورزی نمیتونید امرار معاش کنید، زندگیتون بگذرونید، چی کار میکنید؟
زمین رو میفروشن و فروختن اومدن شهر،
یا میفروشن یا واگذار میکنن، میان کجا؟ میان شهر. حالا شهر هم یه ظرفیتی داره دیگه. به هر حال تقریبا دهه 40 اکثریت جمعیت ایران روستانشین بودن. خب یه جمعیت عظیمی حالا داره میاد تو شهرها. اینا که نمیتونن برن همه نیاوران بشینن، نمیدونن برن
حاشیه نشینی
کنن تو حاشیه شهرها.
بله.
اینا اومدن تو حاشیه شهرها و محروم بودن از خیلی از امکانات. به هر حال شغل براشون تا یه حدی بود. خیلی‌ها محروم شدن از شغل، از شغل مشاغل کارخونه، مثلا کارگر کارخونه شدن که اون زمان هم کارگرهایی که کارگر ماهر نبودن که اکثریت کارگرهای ما رو تشکیل میدادن درآمدهای خیلی پایینی داشتن. فرد هالیدی که سال 56 ایرانه میگه که حدود یک کارگر 70% درآمدش رو باید بده خرج اجاره مسکن در تهران. برای خودم غیر قابل باور بود، یعنی همین الان هم فکر میکنم شاید یه مقدار اغراقه، ولی اون اینجوری میگیم یه کارگر تو تهران 70% درآمدش باید بده فقط اجاره خونه.
بعد آقای دکتر همه اینا تبعات فرهنگی داشت که ما هنوزم شاید با بخش از اون دست به گریم ما باشیم.
شکل گرفت. ما در تهران 13 حلبی آباده. حلبی آباد یعنی چی؟ خب خیلی جوونا و نوجوانای ما نمیدونن یعنی چی. حلبی آباد یعنی چی؟ یعنی خونه هایی که با قوطی حلبی درست شده. یعنی قوطی های حلبی رو هم میذاشتن، سقف حلبی، دیوار حلبی، و توی این خونه زندگی میکردن. خیلی جالبه تو همون دوره که ما بعضا پولای نفت و میلیارد دلاری به انگلیس وام میدادیم، بعضا این وام بلاعوض شد. کلی اشتغال ایجاد کردیم برای صنایع نظامی انگلیس و آمریکا و اینها. تو همون دوره در بخشای مهمی از تهران لوله کشی آب وجود نداشت و معروف بود خانوما توی جوب آب لباس می شستن.
حالا من به خاطر سنم دقیقا یادمه، یعنی نزدیک به دوران انقلاب من یادمه که چجوری مردم در همین تهران توی جوب ها لباس می شستن.
بله خب لوله کشی آب میدونید، لوله کشی آب خب برنامه از پهلوی اول بود ولی خب اجرا نمیشد، یعنی خیلی التفاتی نداشتن، حتی بین مردم ضرب المثل شد و تیکه مینداختن، مثل الان خودرو هست، الان مثلا خودرو الان